قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي دعاء الجوشن كما قال: اللهم إني أسألك يا ساتر العورات. روز اربعین ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت، روزی است که در حقیقت صاحب اصلی عزا وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند و از خدا می خواهیم که به لطف و عنایت خودش دلهای همه ما رو انشاءالله متوجه کند و طاعات ما رو مورد قبول درگاه خودش قرار بدهد. یکی از نامه های عجیبی که در بند 24 از دعای جوشن آمده به عنوان پنجمین نام از نامهای خدا، عنوانش هست یا ساتر العورات. کلمه ستر در اصطلاح فارسی یعنی پوشش و اوره به معنای زشتی، بدی، و در اصطلاح در آیات قرآن اگر جایی ذکر شده بیشتر برای اینه که خدا میخواد مردم رو دعوت کند به اینکه از رفتن به دنبال لذت‌های جنسی پرهیز کنند. و در اصل یک عنوان شرعی ما داریم که مخصوصاً در هنگام نماز معلوم میشه. در نماز هم برای مرد واجبه که بدنش را بپوشاند و برای زن هم همینطور. منتها فرقی که قائل شدن بین زن و مرد اینه که می‌فرمایند در نماز زن فقط قرص صورتش اگر ظاهر باشه مانعی ندارد و بقیه بدن او از موی سر تا ناخن پا عورته و باید پوشیده بشه. به این معنا که حتی اگر مویی از بدنش و از سرش پیدا شد یا بدنش در معرض دید دیگران قرار گرفت، نماز او گاهی حتی به حد بطلان هم میرسه. اما در مرد پوشش رو به صورت واجب می‌فرمایند باید عورتین را بپوشاند و بقیه بدن مستحب مؤکده که پوشیده بماند. حالا از نظر اخلاقی خودش یه بحثی داره اینجا که اگر مرد خواست نماز بخواند، معناش اینه که اگر خیلی ساده میگیم عذر میخوایم، با یه لباس زیر ایستاد نماز خوند مشکلی نداره، شرعاً نماز او صحیحه. ولیکن اگر از نظر عرف ما بخوایم در نظر بگیریم، همه مراجع نظرشون اینه که با توجه به این که انسان در برابر خدا میخواد قرار بگیره، نباید با یک حالتی بیاد جلف و زننده به حساب میاد. ولذا بعضی از مراجع گذشته عنایت داشتن که نماز در حمام رو برای مرد جایز نمیدونستن، به خاطر اینکه با دو تا لنگ مثلا میامد میستاد نماز، میفرمودن مکروهه، نباید این کار انجام بده. اما در حکم کلی ظاهر قضیه اینه که ما باید بپوشانیم عورتین را و زن همه بدن را. یا ساتر العورات یه جنبه خیلی وسیع تر و مهمتری رو در زندگی انسان دنبال میکنه و اون این هست که چیزهایی وجود دارن در زندگی آدم که نمیخواد دیگران ازش با خبر بشن. اگر زشتی رو ما به معنای کلی بگیریم، کلمه یا ساتر العورات بهتر خودش رو نشون میده. یعنی هر عملی که انسان انجام بده و بداند که این عمل در نظر دیگران پسندیده و شایسته نیست و دیگران باش یه برخورد سخت دارند، گاهی خود انسان هم میگه خجالت میکشم، ولو اینکه زمینه هایی هم براش باشه سعی میکنه رعایت کنه. چه بسا عملی از نظر شرع جایز به نظر میاد اما از نظر عرف زشته، ناپسنده. خدا رحمت کند گذشتگان را، مرحوم آیت الله امامی استاد بزرگوار ما رضوان الله علیه خیلی تأکید داشتند روی اینکه طلبه ها باید رعایت کنند چیزهایی را که عرفاً مردم اهمیتی بهش نمیدن برای خودشون، اما برای یک روحانی سبکه. مثال میزدند، میفرمودند در تابستان هوا گرمه، مردم بعضیشون یه بلیز آستین کوتاه مثلا تو دلباز میبوشه، مرد میاد بیرون. بعضی از طلبه ها یه پیراهن عربی میپوشیدن، یه عبا میانداختن روش و میمدن بیرون. ایشون خیلی ناراحت میشدن، میگفتن زی طلبگی خیلی بالاتر از اینه که با این وضع شما بیاید بیرون، چون مردم روی شما یه حساب دیگری میکنن، اگر چه حرام نیست عرفن، ولیکن عقلن کار قشنگی نیست. به همون سبک معمولی همون لباس نازک یا پیراهنی که میخواید بپوشید رو به شکل قبا بپوشید، بدید درستش کنن نازک باشه ولی حالت لباسی مثل قبا رو داشته باشه، با پیرن عربی و دشتاشه نیاید بیرون. خب این نشون میده که گاهی ما نباید عرف جامعه رو بشکنیم و حریمه هامون در جامعه نادیده گرفته بشه. قرآن مجید یک تعبیری رو مطرح می کند، خیلی شنیدیم این تعبیر را، ولی دقت اگر بکنیم می بینیم که اسلام کجاهای مسائل رو نگاه کرده و پیشگیری کرده برای اینکه مبادا یک وقت در جامعه گناه رخنه بکنه و مردم اسیر گناه بشن. آیه‌ای که مطرح در سوره مبارکه نور آیه 31 و 32 هست. در آیه 31 می‌فرماید و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. در آیه 30 همین سوره می‌فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. یعنی ما در جامعه دنبال این می‌گردیم که مردم تمام میزان‌های اخلاقی رو رعایت کنند. وقتی میدان‌هایی برای گناه فراهم شد و ما جلو بیبندوباری و گناه رو نگرفتیم، کم کم گناه به صورت یه امر شایع در میاد و حریم گناه که شکسته شد، مردم دیگه پرهیز از گناه وقت نمی کنند و این جامعه رو به فساد می کشه. شاید، نمیخوام قطعی بگم، شاید علت این که خداوند می‌فرماید وقتی حضرت آدم و حوا رو ما می‌خواستیم بیرونشون کنیم، یدع عنهم لباسهما و یواری عنهما سوآتهما. کلمه سوآت یعنی بدیها، لباسهاشون ریخت. با اینکه دو نفر بیشتر نیستن تو بهشت، ظاهرا هم در بهشت دیگه محرم و نامحرم و پاک و نجس و نمیدونم اینا هم نباید مطرح بشه. بله، اونجا دیگه آزادیه. لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که انسان بخواد آزاده. ولی با این حال میفرماید وقتی که از اون میوه مخصوص خوردن، در حضور ملائکه‌ای که تو بهشت بودن، لباسهاشون ریخت. خیلی حرف عجیبی است که لبس و لباس به معنای پوششه، یکی هم نیست. می‌فرماید لباسه هما، مسلماً اونجا خیاط نبوده که بخواد لباسی به شکل مثلا امروزی درست کنه یا آستین داشته باشه و شکل و شمایل لباسای ما. دو تا حله بهشتی بوده، اینا به خودشون گرفته بودند و بدن رو پوشانده بودند، چون ملائکه به وسائل دیگری خودشون رو می پوشانند. حالا بحث داریم، البته اینجا من نمیخوام امروز وارد این قضیه بشیم که ملائکه چطور آفریده شدن، آیا واقعا بال دارن که قرآن میفرماید اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، بعضیا دو تا بال دارن، بعضی سه تا بال دارن، بعضی چهار تا بال دارن، پرواز میکنن ملائکه، قیافشون مثل اینایی که تو نقاشی ها میکشن، یه دختر خانم بال و پرداریه که بله میخواد پر بزنه. این توریست ملک و فرشته، چون یه موجود مجردیست و انسان قابلیت دیدنش برای او خیلی محدوده، فقط انبیاء میتونستن رسمن ببینن ملائکه را و بعضیشون حتی فقط صدای اینا رو میشنیدن، خودش رو هم نمی‌دیدن. در بین فرشتگانی که خدا مطرح کرده، جبرئیل است که تقریبا همه پیامبران او رو دیدند. بعضی از پیامبران یک بار جبرئیل رو دیدند، بقیهش فقط از راه وحی بود، از راه صدایی بود که تولید میشد، از راه الهام در خواب بود. همشون هم ملائکه رو ندیدم. در جریان جنگ ها هم وقتی آدم میره مطالعه میکنه که لقد نصرکم الله به بدر به 3000 من الملائکه، 3000 ملک آمدن، اینا نمیدیدن که این ملک کیه. یه تفسیر مفصلی مرحوم آیه فلسفی رضوان الله علیه داشتن. حالا اونم باز یه بحثی داره، نمیدونم تا چه اندازه بتونه آدم روی اون بحث هم فکر کند، که ایشون میگفتن بعضی از بزرگان از علمای دین تعبیرشون اینه که مراد از فرشتگان قدرتها هستن، مثل نیروی برق، قدرت نمیدونم عرض کنم که جاذبه، چیزی مثل ما که تو ذهنمون میاریم اینا یه موجودات پرنده‌ای هستن نیست، و چون مجردن قابل این که ما بتونیم بیانشون هم بکنیم نیستن. در بحث انسان خدا میفرماید باید بپوشان خودش را. بعضی هم اومدن مثال زدن، گفتن چطور حیوانات رو خدا خلق کرده و از اینا انتظار این که بخوان پوشش داشته باشن نیست، مگر اینکه در زمان عرض کنم که جنگ ایران و عراق و مسائلی که پیش اومد، بعضی از مکتب‌های تندرو و الهادی سلام یه حرکت‌های زشتی کردن و بدتر تازه حساسیت به وجود آوردن که باید برای حیوانات هم لباس بدوزید. معنا نداره که اینطوری بیاردشون بیرون. خب خیلی دیگه جلفه. طبیعتاً مردم در برابر اینجور مسائل یه حالت عرفی خودشون قبول کردن. در مورد انسان به خاطر عقلی که خدا به انسان داده می‌فرماید واجب است که انسان خودشو بپوشانه. اما شما ببینید در همون قوانین اسلامی هم میفرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. درسته که در قاعده کلی میگه مرد باید چشمشو بپوشاند تا بتونه عفتش رو حفظ کنه و اسیر تمایلات نفسی نشه، اما در مورد زن یه مقدار حساسیت بیشتره. علتش هم معلومه که اینها به خطر خیلی نزدیکترن، و تأسف میخوریم واقعا از اینکه تو جامعه بعضی از افراد رعایت این همه دقت اسلام را نمی کنن و فکر نمی کنن که خب حالا مده صریحا میگه آقا چه فرقی میکنه بین صورت مرد با صورت زن، و این خارجی ها راحتش کردن، حالا چه یه ذره مو بلند باشد چه یه ذره مو کوتاه باشه. چرا شما اینقدر حساسیت نشون میدید؟ میگیم این یک قانونیه که شرع گذاشته و حتما حکمت درشه. اگر حکمتی نداشت خدا میفرمود که زن و مرد یه جور لباس بپوشن. چرا اینقدر کلمه یه سطر رو بیان میکنه؟ در سوره مبارکه نور صریحاً و احزاب حتی صریحاً می‌فرماید و اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. از زنان پیغمبر که می‌خواید چیزی رو بگیرید نرید توی قسمتی که زنها نشستند و حریم خصوصی پیغمبره، از همونجا پشت پرده چیزی اگه میخواید بگید براتون بیارن، نرید اون طرف، چون در بین عرف مردم اینا زیاد مشکل دار نبود. میرفتن تو خونهای همدیگه که رفت آمد داشتن، براشون اهمیت نداشت که چجور وارد خانه همدیگه میشن، خیلی عادی بودن با هم. آیاتی رو من در قرآن دیدم، بد نیست حالا بعضی از این آیات رو اشاره بهش بکنیم. در سوره نور آیه 58 حساسیت رو دقت کنید کجاست. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تدعون ثیابکم من الظهیره من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ببینید در این آیه ممنوعیت های دیدار افراد رو بیان میکنه، یعنی یه مسائل اخلاقی ممنوع شده ما داریم. چیه؟ ای کسانی که ایمان به خدا آوردید، اونهایی که ملکیت سلام علیکم شما بهشون هست، یعنی کنیز بود یا غلام بود، بچه هایی که هنوز ممیزند و به حد بلوغ شرعی نرسیدند، اینا سه جا در زندگی شما نباید آزاد باشند، باید محدودیت هایی رو به وجود بیارید که در این سه موقعیت حتما باید با اجازه وارد بر شما بشن. کجاست این سه جا؟ یکیش قبل از نماز فجر، نماز صبح. معمولا قبل از نماز صبح، اونم تو مثلا مناطق گرم مخصوصا و جاهایی که مردم استراحت میکنن، دیگه نمیاد با لباسی که باش میره تو کوچه وقتی بره تو خونه بخوابه که. میفرماید خب قبل از اذان صبح یا قبل از نماز به جا آوردن نماز صبح لباس بپوشید، بعد اینا بیان داخل محیطی که شما هستید، چون معمولا اینا لباساشونو در میوردن که راحت باشن. خب محیط خونه است و حریم خصوصیه و چه بسا زن و شوهری هستن که میخوان آسایش داشته باشن، حالا یه نفر سرزده بخواد وارد حریم خصوصی اینا بشه. میفرمود حتما در بزنید. بچه ها وقتی میخوان وارد اتاقی بشن که پدر و مادر استراحت میکنن، به تعبیر امروزی ها اتاق خواب، که جدای از معمول زندگی و حالت اجتماعیه، در باید بزنن، اجازه بگیرن بعد برن. حتما اجازه بگیرن. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، باید اجازه بگیرن. دوم ظهر، غذاشونو که میخوردن بعد از غذا دو سه تا چیز بود خیلی چسبنده بود. یک، غذا که از گلوشون پایین میرفت یک خواب حسابی برن و واقعا انگار یه لذتی داره، ولو اینکه اسلام میفرماید قبل از ظهر خواب قیلولتون رو برید و بعد از اینکه غذا خوردید رو غذا دیگه نخوابید. خواب رو غذا بده، اما بعضیشون توجه نمیکردن، هوای گرم بود و اینا میخواستن استراحت بکنن. و سوم میفرماید بعد از نماز عشاء، که معمولا اینا میخوان برن برای استراحت. چی میخوام تا اینجا نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم اسلام برای پیشگیری از جرم در جامعه میفرماید اول کنترل کنید رفت آمدهایی که میتونه زمینه گناه رو فراهم کنن. حفاظت از حجاب جزء لوازم اولیه و دستورالعمل‌های دینیه. حالا چقدر اسلام روی قضیه حجاب، پوشش و رعایت کردن مسائل اخلاقی و اعتماد کردن به دین حساس شده بمانه. چقدر سفارش کرده پیغمبر اسلام. حالا خدا به زنان پیغمبر دستور داده وقتی میخواید از تو خونه بیاید بیرون، لباسی بپوشید که حساسیت به وجود نیاره. اینو دقت کنید. بعضی از جاهاست اگر آدم مثلا همسرشو با پوشیه و روبنده آورد بیرون، بیشتر نگاه میکنن تا معمولی بیاد. خب چیکارش کنی؟ توی یه شهری مثل اصفهان جا نیفتاده، اما در قم قشنگ یه امر کاملا طبیعیه. همه زنها با پوشیه هم که بیان بیرون هیچ مشکلی ندارن. در عراق، در سوریه، در عربستان اکثر قریب به اتفاق زنهاشون، مخصوصا در مکه و مدینه، چون در ریاض عربستان دیگه بیبندوباری از خود اروپا هم گندش بالاتره. یه وضعیه که اصلا نگفتنیست. اونهایی که رفتن میگن 100 تا اروپا به گرد بیبندوباری در ریاض، در حجاز، در عربستان سعودی. اما حالا تا حدودی حداقلش این بود که تا 2-3 سال قبل مفتیهای سعودی اجازه نمیدادن حتی زنها پشت فرمان اتومبیل بشنن و رانندگی بکنن، حرام میدونستن. اخیراً این 4 تا از این مفتیهای بیدینترشون که اومدن این صحنه رو به وجود آوردن که اشکالی نداره، اجازه دادن. و همین اجازه باعث شده یک بیبندوباری عام در عربستان به وجود بیاد، چون تعداد زنهایی که پشت ماشین می نشستن قبلا اگه مثلا 10 تا بود، الان خیلی زیاد شده و شایع. خب خودش مفسده میاره برای یه جامعه اونطوری. اگر اسلام منع کرد برای این بود که میخواد جلو گناه رو بگیرد. این هم ظاهر قضیه. یه مقداری بریم بالاتر و دقیقتر به مسئله نگاه کنیم. در جامعه اسلامی باید خیلی چیزا حریمش نگه داشته بشه. چرا خدا میفرماید تو خانه پیغمبر حق ندارید بدون اجازه برید؟ بله؟ هر خانه ای از خانه های پیغمبر رو که میخواید واردش بشید اذن دخول باید بگیرید. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. برای این بود که خاندان پیامبر از یه حریم خاص برخوردار بشن. در مورد زنان پیغمبر همینطور، خانواده های پیغمبر همینطور. اما کم کم دیدیم در زمان عایشه این حریم شکسته شد. عایشه یک زن پرخاشگر خیلی بی حیایی بود که از اومدن تو جمعیت هیچ ابایی نمی کرد. فاطمه زهرا وقتی میخواد از خانه بیاد بیرون تو تاریکی شب میاد و یا اصلا نمیاد. وقتی هم که میاد زنها میان دور فاطمه جمع میشن از وسط زنها حرکت کنه که قد و قامتشو کسی نبینه. اون همه سفارش تو مسئله وصیت‌نامه و برخوردها رو توجه بکنی. در مورد حضرت زینب سلام الله علیها چند تا روایت من دیدم که وقتی میخواستن بیان کنار قبر حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین میفرمودن صبر کنید شب بشه، هوا کاملا تاریک بشه. حضرت امام حسن و امام حسین میرفتن جلو، به قول ما راه رو بپان که اگه مرد نامحرم میاد بره زینب از تو خانه بیرون نیاد. راه رو اونا کنترل میکردن حضرت زینب بیان برن برای زیارت قبر مادرشون، دوباره برگردن بیان تو خانه. خب این نکته رو بهش برسید. این همه دقت برای چیه؟ وقتی میخواستم حضرت زهرا بیاد تو مسجد خطبه بخونه چیکار کردن؟ زنها دور فاطمه زهرا رو طوری گرفتن با چادرهاشون که هیچ کس فاطمه را ندید. اومدن رفتن پشت پرده. اما از اینجا به بعد مسئله فرق کرد. حالا که اومدن تو مسجد پیغمبر پشت پرده، فاطمه زهرا سخنرانی کرده. اون حجاب، اون همه دقت، پوشش، اینجا آدم میماند که پچه را حضرت زهرا شروع کردن خطبه خواندن و کسی نیامد بگه حرف نزن. بله، امیرالمومنین نهی کردن. جوابش اینه، اون چنان تون صدا را عوض کردن فاطمه زهرا که تمام اینهایی که صدای حضرت رو شنیدن فکر کردن که پیغمبر خدا دوباره زنده شده. یعنی تون و آهنگ صدا رو دقیقا آهنگ صدای پیغمبر انتخاب کردن، یه حساسیتی به وجود نیاره. دختر همین فاطمه زهرا میبینید از اومدن به کربلا امتناع نمی کنه. میخوام بگم این معنا داره. یعنی اگر اسلام میگه حجاب، اگه میگه پوشش، اگه میگه برگ درختان رو گرفتن به خودشون و تفقا یخسفان منبرق الجنه لیوار یعنهما سوآتهما، میخواد بگه یه جاهایی اگر بنا باشه یک انسان بخواد سکوت کند، سکوتش خیانت به اسلام. اگه دین بنا شد ازش حفاظت بشه، ما باید برای دین چیکار کنیم؟ هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. نگید امام حسین که میدونستن اینا به اسارت میرن. ما هممون معتقدیم که از قبل همه مسیر کاملا معلوم بود. پس چطور شد امام حسین زینب رو برداشتن دنبالشون آوردن کربلا با اینکه میدونن اینا قصد اسارت دارن؟ جاش بود مردونه بیان. جواب اینه که اصلا اینا آمدند برای اینکه نشون بدن جامعه ای که یزید طراحی کرده هیچ بویی از اسلام درش به مشام نمیرسه. میخواستن ثابت کنن که اینا وقتی نسبت به حریم امام حسین که فرزند پیغمبر رعایت نمی کنن، دیگه چی از دین براشون مهمه؟ وقتی یه آدمی مثل یزید شراب میخوره، علنن قمار بازی و سگ بازی میکنه، چه انتظاری دیگه ازش هست؟ بله؟ لذا حضرت زینب خطبه میخواند، در کوفه خطبه خوانده، در شام خطبه خوانده، تو خود کربلا روز عاشورا رابطه بین خیمه ها و میدان جنگ کی بود؟ حضرت زینب بودن. میامدن، میرفتن. شما فقط یک جا میبینید که امام حسین علیه السلام اشاره کردن با دستشون به حضرت زینب که برگرد برو تو خیمه و تا من زنده ام دیگه از تو خیمه بیرون نیا. یعنی چه؟ یعنی معیار تو کاره، حساب داریم. همینجوری نیست. وقتی حضرت زینب تو شام شروع میکنه سخنرانی کردن، امام سجاد نمیگن هیچی نگو، بله؟ صبر میکنن تو صحبتاش که تمام شد و به جایی رسون که این بیدار باش در بین مردم به وجود اومد و رفتن تو گریه و یه عده را افتادن، شروع کردن توبه کردن به درگاه خدا. حضرت زینب در اوج سخنرانی قرار گرفته بودن. حضرت سجاد زین العابدین تعبیرشون این میشه: امتی اسکتی انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. یعنی عمه جان بس دیگه، حرفاتو زدی، امام معصوم بغل حضرت زینبه. بله، اگر امام چیزی رو تشخیص داد که مشکل ندارد، ما میتونیم بگیم حتما اشکال داره. خب ندارن برای ما تکلیف روشن میکنن. حضرت زینب در حضور امام سجاد داره خطبه میخواند، امام نگفتن که خطبه رو رها کن. فرمودند شما عالمه هستید که هیچ احتیاجی به تعلیم ندارید، فهیمه و دانای هستید که کسی نباید بیاد به شما دانایی رو نشون بده. یعنی ضربه ای که میخواستی وارد کنی وارد شد، از اینجا به بعد دیگه چیه؟ باید اون ضربه کار خودشو بکنه. لذا بعد از این قضیه شما میبینید دیگه از زینب سخنرانی هم نکرده. تو مجلس شراب یزیدم آخرین نفری که میاد تو مجلس کیه؟ حضرت زینب. بدون اینکه بخوان از کسی اجازه بگیرن نشستن. خیلی به یزید برخورد، در اومد از روی گستاخی سوال کرد، یک جوری هم پرسید که خیلی بد باشه. گفت من هاذه المتنکره، یه عده اینطور نوشتن، این زن ناشناس کی بود؟ نکره یعنی ناشناس، متنکره یعنی کسی که ناشناس بود، نفهمیدم این کی بود. دوم من هاذه المتکبره، این زنی که اینقدر تکبر از خودش نشون داد کی بود که بدون اینکه به ما سلام بکنه و منتظر بمونه ما بهش بگیم بشین خودش رفت نشست. گفتن زینب خواهر حسینه و به هیچ عنوان حاضر نیست به احدی در این عالم باج بده، جزئی ازش انتظار نیست. سوال کرد یا زینب ما رأیت یا کیف رأیت صنع الله به اخیک، این که خدا این بلاها رو سر شما به قول معروف آورد، این رو شما چه جور فرض میکنید؟ همین امروز من سر سفره نهار بودم، تو گوشیم سیف کردم بی عدالتی خداوند، یعنی اسم طرف رو ننوشت، زنگ میزده به گوشی من، تا من گوشی رو برداشتم میگه که آقا اگه خدا در حق آدم بی عدالتی بکنه من باید چیکار کنم؟ گفتم که اول شما پدرگیشو ثابت کن بعد برو نتیجه بگیر. تو از کجا فهمیدی که خدا بی عدالتی کرده در حق تو؟ بله؟ یه خانم بود، یه زن بود. خدا در حق من بی عدالتی کرده؟ گفتم که اینو یه خود بشین فکر کن، صدادم بیار پایین، از تو خیلی هر گنده تره که بخوای به خدا چکا کنی ایراد بگیری. خدا کجا به کی ظلم کرده؟ هر کاری میکنیم خودمونیم. خب فهمید که ما داریم غذا میخوریم، گفت قطع میکنم دوباره میگیرم. قطع کرد، یه مقداری بعدش زنگ زد بهش، گفتم یه حرفی که زدی فکرشو کردی چقدر بد گفتی؟ حرف چی بود زدی؟ چطور شده که تو فکر میکنه خدا نسبت به تو بی عدالتی کرده؟ یه جمله رو گفت، دیدم تو عرف مردم اینو برداشتن پخش کردن، همه هم همی اشکالو پیدا کردن که چرا واقعا ما که اینقدر اهل نماز ماده، یعنی فهمیدیم که اهل نماز هم هستن، اهل روزه و نماز و خدا و دین، چطور من که اهل نمازم و خدا و دین و پیغمبر اینقدر باید صدمه بخورم و رنج ببرم؟ اونایی که اهل بیدینی و بیعفتی و بیتقوایی هم در هر گناهی رو میکنن هیچیشون نمیشه، هیچ مشکلی پیدا نمیکنن. گفتم مثلا یه نمونشو برای من بگو تا من بهت خالی کنم که کجاست اشکال تو. گفت من زنم، بچه دارم، شوهر دارم، زندگی میکنم، همه زندگی من سعی کردم با دین و خدا و پیغمبر و امام باشم، شوهرم به من توجهی نداره، با یک فرد دیگری ارتباط برقرار کردن، تلفنی همینطور صحبت میکنن، زندگی منو پاشونده است. حالا بازم به اینجا که رسید میخواست حالا یا تبرئه باشه یا یه جوری قضیه رو پیش ببره، گفت که البته ارتباطی با هم به معنای آمیزش نداشتن، اما دم و دقه این تلفن دستشه با این زن صحبت میکنه، روزگار منو سیاه کرده. و بعد این نکته رو گفت که واقعا خطره، نمیدونم چجور باید تو مردم مطرحش کرد. گفت بچه دارم من، دو تا بچه جوان پسر دارم، وقتی نگاه میکنن نه باباشون با این فرد ارتباط برقرار کرده، اومده میگه که پس شما که ما رو نهی میکنید و میگید نه، پس چرا بابامون دم و دقیق این گوشی دستش رو داره با این حرف میزنه؟ چکا کنن؟ چی بگی آدم؟ یه مقدار نصیحتش کردم، یه مقدار صحبت کردم، یه مقدار دلداریش دادم، بعد گفتم واقعا جای تأسفه که پدر توی خانواده درک نکنه که زندگی خانوادهشو داره نابود میکنه به خاطر اینکه فقط خودشو دوست داره. اگر این حریم ها نگه داشته میشد، جرأت نمیکرد یه آدمی مثل عمر لعنت الله علیه بیاد بره در خانه ای رو آتش بزند که جبرئیل امین وقتی میخواست وارد اون خانه بشه چیکار کرد؟ اجازه گرفت و رفت. آتش بر آشیانه مرغی نمیزنند، گیرم که خانه خانه آل عبا نبود، خدا لعنتش کنه. خب اگه عمر لگد به در نمیکوبید و نمیرفت تو خانه امیرالمومنین، آتش نمیزد، مگه میشد که اینا در کربلا این همه جنایت بکنن؟ آیا امکان داشت که اینقدر گستاخ بشن که از کربلا تا شام در مقتل داره اونقدر بر بدن حضرت زینب و بچه ها شلاق زده بودن که لباسه های این زن و بچه پاره پاره شد و خجالت میکشیدن با این لباس ها در بین مردم؟ ناموس امام حسینه. امام حسین روز عاشورا میاد سر راه رو بر لشکر امام حسین در لشکر عمر سعد میبنده و میفرماید تا من زنده ام اجازه نمیدم شما به حریم مقدس خیمه های من بتونید وارد بشید. خدا لعنتشون کنه که اینطور حریم مقدس اهل بیت رو شکستن. به خدا قسم دستورات اسلام اگر رعایت میشد با این همه گناه تو جامعهمون نمیشد. اگر درب خانه فاطمه رو آتش نمیزدن، کجا براشون مقدور بود و امکان داشت که در کربلا بیان خیمه های امام حسین رو آتش بزنن؟ از همینجا روز اربعین دلهاتون رو من روانه کنم کنار حرم با صفای ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، اگر محسن رو سخت نمی کردند و زیر دست و پای مردم بدنش رو له نمی کردند، قطعه نمی کردند، کجا می توانستند به خودشون اجازه بدن 10 نفر سوار بر اسب بشن، بر بدن امام حسین بتازن و بدنش رو قطعه و پاره پاره کنن؟ وقتی اهل بیت مثل امروز آمدن برای زیارت کربلا، خدا میدونه این خاطره ها چقدر این زن و بچه رو ناراحت میکرد که میدیدن یه زمانی اونقدر حفاظت داشتن که خیمه ها در امن و امان کامل بود، اما با کشته شدن عزیزانشون کار به جایی رسید که دشمن بیاد از گوش بچه ها گوشواره در بیاره. وقتی رسیدن کربلا، هر کدامشون یکی از این قبرها رو در آغوش گرفته بود، زمزمه می کرد و گریه می نمون. نوشتن اولین کسی که موفق شد به زیارت ابا عبدالله بیاد، عطیه اوف